بسم الله الرحمن الرحیم. منها قوله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موزون عنهم و ظاهرها ان الذي حجبه الله تعالی عن كل العباد فهم غیر مکلفین به. این چند سطر ماله درس قبلی است، تطبیق بکنیم تا به بحث جدید برسیم. از جمله احادیثی که به نظریشون دلالت بر مطلب نداره، حدیث حجب است که رازه فرمودید ما حجب الله، ما موصول از اون چیزی که هر اون حکمی که تکلیفی که حجب الله علمه از عباد، از اون چیز موضوعون از عباد از دوشون برداشته شده. بینم استدلال کردم، صغرا کبرا درست کردم که شرب توتون علمش از ما محجوب است، این صغرا، و ما حجب الله فهو موضوع این کبرا، پس شرب توتون موضوع این نتیجه. ایشون میفهمد که ظاهر این روایت این است که مال اون سه صورتی که درست کردیم در درس قبلی، مال صورت اول است، ان الذی حجبه الله تعالی عن کل العباد، چون جمع با الف لام هست، کل العباد، فهم اون عباد غیر مکلفین به اون چیز که از همه محجوب است، ولو فی لوح محفوظم باشه مصلحت اقتضا نکرده، تا به حالا گفته نشده است، اون نسبت به اون ما مؤاخذه ای نداریم، اگه ترک کردیم مخالفت کردیم. یعنی به هازا این معنای ظاهر حدیث غیر ما نحنو به صدده، ما در اون قسم دوم بحث داریم، و هوه اون ما نحنو به صدده، اونی که ما در صددش به دنبالش هستیم، ما لو شککنا، اونجاییست که اگر شک بکنیم این که خداوند کلفنا به حاضر تکلیف، نه این که میدونیم که اصلا نرسونده، بحث در اینه ما را مکلف به این تکلیف کرده یا نه، شرب توتون نمیدونیم بیانی رسیده است یا بیانی نرسیده، فعلا هرچی گشتیم نیافتیم، لعل بوده به ما نرسیده، بحث در اینجاست. اما حدیث میگه چیزایی که خدا اصلا بهتون نگفته شما آزادید. خب این چه ربطی به ما دارن؟ این مورد بحث ما از اونها نیست، لعل گفته باشه، موضوعا از اون حدیث بیرونه. کلفنا به حاضر تکلیف، شک بکنیم که مکلف کرده، کلفنا به حاضر تکلیف، و وصل ذالک الی بعض الامه و خفی علینا، مثلا ظلم ظالمین اینا نگذاشت، عملم یو کلفنا بهی، اصلا به ما نرس، تکلیف نکرده، اینم بیان نشده، بحث ما در این قسمه. اما اون چیزایی که اصلا خدا میدونیم که بیان نکرده است که ما نسبت به اونا مکلف نیستیم. حدیث حج میگن ما حجب الله کذا، و این مورد بحث ما معلوم نیست از اونا باشه، لعله گفته به ما نرسیده است، موضوعا مشکوک است که این حدیث اینجا رو میگیرد یا نه. و منها روایت دوم، روایت عبدالعلا عن الامام صادق علیه السلام قال سألته از امام صادق اما لم یعرف شیئا، کسی که چی نمیدونه، هل علیه شیء اون؟ قال علیه السلام لا. مصنف میفرمان که وهازی این روایت هم یحتمل ان یکون مراد در این روایت به من لم یعرف شیئا هو القاصر، اون آدمایی که در پشت کوه قاف زندگی میکنن، در اقصا نقاط هستن، هیچ دسترسی ندارن، اونا منظوره. فتخرج این روایت ان موضوع بحثنا که راجع به مقصر بحث داریم، مجتهدی که همه روایات اینا در اختیارش میتونه مراجعه بکنه، این دیگه ابتلا و ساکن قاصر محسوب نمیشه. و منها قولو علیه السلام، ملاحظه بفرمایید، سومین روایتی که به نظر مصنف دلیلیتش تام و تمام نیست، روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج مثل این که ما یه روایت رو جلو رفتیم، سومین روایت غیر از این روایت، سومین روایتی که باز به درد ما نمیخورد، ایشون چهار روایت اینجا میارن، من درس قبلی اشتباهی گفتم سه روایت، سومین روایت این روایت است که امام علیه السلام میفرماید ایما امرئن ارتکب امرن به جهالتن فلاشه علیه، هر کسی که مطلبی رو به جهالت مرتکب شد، این آدم چیزی بر عهدهش نیست. اینم یک حدیث گفتن شرب توتون، تطبیقش کردن، استدلال کردن، شرب توتون را ما اگر مرتکب شدیم به جهالتن هست این صغرا، و ای ما امرئن ارتکب کذا شیئا به جهالتن لا شیء علیه، مؤاخذه ندارد، اینم کبرا، پس ما نسبت به شرب توتون مؤاخذه ندارد. ایشون این را هم قبول ندارن، جواب میدن فرمان که خب این ارتکب به جهالتن به جهالت نسبت به چی؟ جهل به حکم دارد، شبه شبه حکمیت، حکمشو نمیدونه مرتکب شده، یا جهل به موضوع دارد، شبه شبه موضوعیت که این مایه خارجی خمر است یا سرکه. اگر منظور حدیث جهل به حکم باشد، شبه شبه حکمیه باشد، به درد ما میخوره. بله، به درد ما میخورد که در شبه حکمیه براءت لاشه علیه مؤاخذه نمیشه. ولی این منظور حدیث نیست، شبه حکمیه مراد نیست، چون اگر مراد شبه حکمیه بود قید داشت ارتکب امرن به جهالتن بعد الفحص، در شبه حکمیه قبل الفحص لاشه علیه نیست، شیء اون عقاب داره، بعد الفحص ولیت اگر مرتکب شد لاشه علیه. اگه مراد شبه حکمیه بود که به درد ما بخورد، باید مقید میکرد که ارتکب شیء به جهالتن بعد الفحص، اونجا قید داره و این قید رو نداره. همچون کلی گفته از ارتکب شیء به جهالتن، این مال شبه موضوعیه میشه. در شبهات موضوعی است که فحص لازم نیست، تحقیق لازم نیست، سیعتی اینا تفصیلا میاد انشاءالله. فحص لازم نیست، آدم میتوند ابتدا به سال کنم این عمل رو برداره مرتکب بشه. اگر مرتکب شد به جهالتن بعدم حرام در آمد، معلوم شد شراب خورده لاشه علیهه. از این به قرینه این که مقید نکرده به این که بعد الفحص و این چیزا باشد، ما حملش میکنیم بر شبهات موضوعیه. اونجاست که مطلقاً اگر مرتکب شد به جهالتن عقاب ندارد، چه فحص کرده باشد چه فحص نکرده باشد، اما در شبهات حکمیه این چنین نیست. اینم به این وسیله این حدیث رو رد میکنن. من اصلا این حدیث رو کلن غفلت کرده بودم، فکر میکردم سه روایته، این تو ذهنم نبود. حدیث چهارمی که باید اینجا استشهاد و استدلال بهش شده، ایشون قبول ندارن، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج از امام صادق. اصل سوال این است که ابن رسول الله، شخصی مردی با یه زنی در حالت عده ازدواج کرده، این حکمش چیه؟ در حالت عده ازدواج کرده، حالا این سربسته جاهل بوده عالم بوده اونا رو در توضیحات روشن میکنه. امام علیه السلام فرمود که اذا کان به جهالتن، اگه این ازدواجش از روی جهالت و ندانستن بوده، این ازدواجش الان باطله، ولی بعد از اینکه عده اون زن منقضی شد، دوباره میتونه با اون زن ازدواج بکنه از نو، حرام مؤبد نمیشه برش، میتونه ازدواج بکنه. خب مفهوم شرط این است که اگر به علمن بوده، بعدش هم نمیتونه ازدواج بکنه، بعد از انقضای عده نمیتونه ازدواج کنه، این ازدواج باطل در حال عده، بعدش هم میشه حرام مؤبد. حالا اون اگر به علم بود چی میشه؟ اون مفهوم کلام رو اینجا ما بحثی نداریم، همین منطوق کلام. اذا کانت به جهالت، این اشکالی نداره، بعد از انقضای عده میتوند از نو با این زن ازدواج بکنه. چرا؟ فرمود چون جاهل بوده، با آدم جاهل معذوره. بعد اضافه کردن حضرت به این که آدم جاهل گاهی به کارهای مهمتر از این و بزرگتر از این هم معذوره، مثلا قتل مرتکب شده، حالا این که یه ازدواجه، شبهه هست برش، زنا کرده، حالا که بالاتر از اینه، از این شبهه. آدم جاهل اگر قتل مرتکب بشد قصاص نداره، روی این که خطا کرده، روی این که ناسی بوده، هرچه دیگه به عهدش میاد، دیگه متعمد نیست، به کارهای مهمتر هم ممکنه معذور باشد، تا چه رسد به این کار که اینم مهمه ولی به درجه اونها بازم نمیرسد، روی جهالت معذوره. بعد سائل سوال کرد، سوال رو ادامه داد، یبن رسول الله، جهل دو قسمه، گاهی وقت به این آدمی که در حال عده با زنی ازدواج کرده جاهل به موضوع هست، یعنی نمیدونسته هست که زن در حال عده هست یا نه، موضوعه، حکم رو میدونه ازدواج در حال عده حرامه، ولی نمیدونست از این در حال عده است، فکر میکرده نیست، جاهل به موضوعه، طارتن جاهل، جاهل به حکمه، میدونه این در حال عده است، ولی نمیدوند که شرعاً ازدواج در حال عده حرامه، حکمو نمیدونه. دو قسم جهله، جهل به موضوع، جهل به حکم. بعد سائل میگه یبن رسول الله به ایل جهالتین اعذره، این آدم به کدوم یکی از این دو جهالت معذور است که بعد از انقضای عده میتونه دوباره ازدواج بکنه، مؤاخذه هم دیگه نمیشه، کیفرم به ایل جهالت این اعذره. امام فرمود که احد الجهالتین احون من الاخرى، یکی از این دو جهالت از دیگری احون است و امرش آسونتره. این را توضیح خواهیم داد زنده که دو نکته این احون بودنش به چه جهته، بعد از روایت و بعد از استدلال و جواب اونجا منتظر باشید توضیح خواهیم داد. احد الجهالتین احون من الاخرى، اون کدومه که احونه کارش آسونتره؟ فرمود و هو الجهل بالحکم، اگر جاهل به حکم بوده نمیدونست از این ازدواج حرام است، این حکمش آسونتره، این حکمش آسونتره، قطعا دیگه این معذور هست، قطعا معذوره. چرا این احون است؟ علت آوردن برای که جاهل به حکم متمکن از احتیاط نیست، ولی جاهل به موضوع متمکن از احتیاط هست، گرچه اونجا باز احتیاط واجب نیست اما تمکن داره. این یکی چون متمکن نیست این احون است، این آسان‌تر کارش، این به طریق اولا معذوران. سائل سوال کرد ابن رسول الله آیا به خاطر جهل به موضوع هم معذوره؟ شما فرمودید احد الجهالتین احون و اون جهل به حکمه، به این جهت معذور، به خاطر جهل به موضوع هم معذور هست یا نه؟ قال نعم، به اون جهت هم معذوره، هم به خاطر جهل به حکم هم به خاطر جهل به موضوع. این کل حدیث، گفتن این حدیث هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه، در هر دو باب دلالت میکند بر معذوریت و براءت، که انسان جاهل معذور است، حرام هم مرتکب شد عقاب نداره. هازا معنای اصل براءت، اصل براءت هم چیز غیر از این نیست. شرب توتون کرده در واقع حرام بوده معذوره، چون جاهل بوده نمیدونست. جناب مصنف میفرماید که این حدیث به نظر ما یا سوال در مرحله اول سوال از موضوع و شبهه موضوعیت، چون سوال میکند که ابن رسول الله مردی با زنی در حال عده ازدواج کرد، این پیداست که میدوند که در حال عده ازدواج حرامه، ولی حالا میگه این جهلن ازدواج کرده، مردی با زنی در حالت عده ازدواج کرده، جهلن یا غیر جهلن تو سوال نیست، پیداست که حکمی به گوشش خورده، دارد سوال میکنند که حالا در این حال، این در حالت عده ازدواج کردن این چه حکمی داره؟ سوال از موضوع هست، ازدواج در حال عده وضعش چی میشه؟ در حال عده بودن براش مطرحه؟ یا این حد از این جهت امام میفرماید اذا کانت به جهالت، یعنی جهل به موضوع، جهل به عده اشکالی ندارد، اگر علم به عده داشته اشکال داره. یا سوال از حکم وضعی است که عمده اینه، ظاهرش همینه، جوابم اینو تایید میکند، حکم وضعی منظور این است که یعنی این در حال عده ازدواج کرده، در حال عده ازدواج کرده، حالا یا میدانست یا نمیدانست، این ازدواج در حال عده باطل. اما آیا همین که صیغه رو جاری کرد گفت انکحتو، دیگه بعد از عدم این زن بر این مرد حرام ابدی میشه؟ منظور از حکم وضعی اینه، یعنی ابدیت، که دیگه هیچ موقع نتونه ازدواج بکنه، تزویج مطلقا ممنوعه، باطله. این حرمت ابدی براش میاره، بطلان ابدی براش میارد، یا این که نه حرام ابدی نمیشه، بعدش هم میتونه دو مرتبه ازدواج بکنه. امام در جواب فرمودن که نخیر، اگر به جهالت بوده حرام ابدی نمیاره، بعد از اینم که عده منقضی شد دو مرتبه میتوند ازدواج بکنه. هر کدوم که باشد ربطی به مسئله ما نداره که شبهه حکمیه باشه. سوال از این است که این مسئله چیه؟ این آدم در حالت عده ازدواج کرده، بعد از عده ازدواجش چه حکمی دارد؟ حرام مؤبد شد یا حرام مؤبد نشد؟ امام علیه السلام میفرماد که اگر به جهالت این بوده است اشکالی ندارد، یعنی حرام مؤبد نمیشه، مال این مسئله حکم وضعی نه حکم تکلیفی و شبهه تحریمیه که مورد بحث ماست، میخواد بگه که این ازدواج بعدی باطل نیست، اشکالی نداره، حرام مؤبد نیست، یعنی باطل نیست. در باب ازدواج و معاملات اون جنبه بیشتر مد نظر است، حرمت تکلیفی هم به تبع میاد، حکم وضعی و بطلان و عدم بطلان اینها رو مد نظر دارن، یا مربوط به موضوع است که این اگر جاهل به عده بوده است اشکالی نداره، شبهه موضوعیه. البته دنبالش سائل ادامه داد، مطلب رو کش داد، شبهه حکمیم پاش به میان آمد، گفت یا ابن رسول الله اینجا دو تا جهالت هست، جهل به حکم هست، جهل به موضوع هست، به ایل جهالتین اعذره؟ خود سائل دنبال کرد به کدوم یکی از این دو جهالت معذور هست؟ امام جواب داد که احد الجهالتین احون و اون جهل به حکم، به این واسطه هم معذوره.
اما دنبالش فرمود که چون متمکن از احتیاط نیست. چرا به این جهت معذوره؟ چون متمکن از احتیاط نیست. از این قیدی که متمکن از احتیاط نیست ما میفهمیم که این قسمت شبه حکمیش مربوط به آدم جاهل و شاک نیست، مربوط به آدم ناسی و غافل هست که نسیانن و غفلتن از این حکم حرمت اقدام کرده، یا مربوط به آدمی است که جاهل معتقد به خلافه، یعنی جاهل مرکب فکر میکرده حلال است اقدام کرده، نگو که در واقع حرام بوده. این شبهه حکمی سؤال از حکمش مربوط به اینه، ناسی و غافل یا آدمی که معتقد به خلاف است، نه آدم جاهل و شاک. جاهل به جهل بسیط به شاک، چرا؟ چون اگر مراد این بود جاهل به جهل بسیط یا شاک چه مورد بحث ما؟ مال اینه. اگر مراد این بود امام نمی فرمود چون متمکن از احتیاط نیست. آدم شاک که متمکن از احتیاط که هست، میتونه فعلا صبر بکنه تا زن از عده در بیاد، نمیتونه، این متمکنه. این که فرمود چون متمکن نیست معلوم میشه غیر شاک منظوره. آدم غافل چون غفلت داره متمکن توجه ندارد که احتیاط بکنه یا نه. آدم معتقد به خلاف، اون که یقین دارد به حلیت، چجوری میتونه احتیاط بکنه؟ بگه من ترکم احتیاطی است، میتونه بگه با یقین به حلیت ترکم احتیاطی است، دیگه معنا نداره. اونا متمکن از احتیاط نیستن. به این قرینه تعلیل این بخشم که سوال از حکم است و شبه حکمیه مال آدم غافل و آدم معتقد به خلاف جاهل به جهل مرکب میشد، نه مال آدم جاهل به جهل بسیط یعنی آدم شاک، چون اون متمکن از احتیاط هست. اگر مال اون شد این جهت هم که مال حکمیت از محل بحث ما خارجه. اون بخشش که مال شبه موضوعیه باشد که ما فعلا بحثی در اون نداریم، اون سیعتی. این بخشم که سوال از حکم است و شبه حکمیه، این مال غافل و مال معتقد به خلاف است، مال آدم شاک نیست. الهازا حدیث به درد ما نمیخورد، ربطی به مسئله ما ندارد. دو نکته. یه نکته این که چرا امام فرمود که احد الجهالتین احون من الاخرى، و اون جهل به حکمه، این از جهل به موضوع آسون تره. چرا؟ برای این که دنبالش هم علت آورد که چون این متمکن نیست، روشن میشه چرا این احون است. برای خاطر این که این آدم اصلا تمکن از احتیاط نداره، این آدم غافل، این آدم کذایی متمکن از احتیاط نیست، لذا اینجا جهل عذر باشه روشن‌تره، مثلا نمیتوند احتیاط. اما اون جاهل به موضوع متمکن از احتیاط هست، معذالک احتیاط درش واجب نیست، پس اونم عذره، اونجا هم واجب نیست. یعنی این یکی جهالت چون باعث میشد که آدم متمکن از احتیاط نباشد، این احوان خیلی آسان‌تره، خیلی راحت‌تر میتونه عذر باشه تا اون جهل دیگر. این یه نکته راجع به این که احوان بود. نکته دیگر این است که خب در جهل به موضوع هم گاهی غفلت میاد، اونجا ممکن آدم غافل باشد که این در حال عده هست یا در حال عده نیست، اونجا هم غفلت میاد، اونجا ممکنه معتقد به خلاف باشد. چرا امام این علت رو فقط در جهل به حکم آوردن که فرمودن این معذور است چون متمکن نیست از احتیاط، بالون که جهل به موضوع هم ممکنه این چنین باشه، غافل باشد و متمکن نباشد، چرا اونجا رو نگفتن؟ می‌فرمایند که مصنف فرمود علت اینه که در جهل به موضوع این غافل بودن بسیار بسیار نادره، خیلی کمه، به جهت اینکه آدمی که می‌داند این زن باکره هست، سیبه هست، شوهر داشته و الان میاد باش ازدواج می‌کند، معمولاً التفات به این معنا دارد که در حال عده هست یا در حال عده نیست، توجه به این امر داره، لذا اونجا غافل نیست تا بی که متمکن از احتیاط هست یا نیست. اونجا نوعا التفات هست، به ندرت غفلت پیش میاد، ما نادر رو کار نده. ولی در شبه حکمیه درست برعکسه، آدم اگر ملتفت باشد که این آیا حرام هست یا حرام نیست، تون دیمیره سوال میکنه، چیز پوشیده ای نیست، از اون احکام واضح هست، سوال میکنه برای شوشن میشه. اونی که نمیتوند احتیاط بکند و فلان، اون آدمیست که اصلا ملتفت نباشد، اون آدم غافله، اون آدم معتقد به خلاف هست که نوعا اونجا شبه از جهت غفلته. اگر غافل نبود تندی سوال میکرد یا به قرآن مراجعه میکرد، میفهمید چون غافل هست شبه داره، لذا اونجا شبه از جهت غفلت ناشی میشد. غالبا این تعلیل بجاست، در شک در موضوع و جهل به موضوع اینجا این چنین نیست، که از جهت غفلت ناشی بشه نوعاً ملتفت هست، ولذا این تعلیل در اونجا جا ندارد که لعنه و لا یتمکن من الاحتیاط، آدم ملتفت متمکن از احتیاط هست. بلا کل حالم اون بخشش که حدیث به درد میخورد مال شبه موضوعی است، محل بحث ما نیست. این بخشم که مال شبه حکمیه باشد که محل بحث ماست، دیدیم که حدیث به درد ما نمیخورد، مال آدم غافله، مال آدم معتقد به خلاف هست، مال آدمی که جاهل به جهل بسیط باشه نیست. این هم حدیث 4. طایفه سوم از روایات عبارت هست از 3 روایت که ما اون طایفه دوم رو گفتیم 3 روایت با این قاطی کرده بودیم. 3 روایت تقریبا مشابه همن، قریب به یک مضمون. روایت اول روایت مسعدت ابن صدقه است از امام صادق علیه السلام. اون روایت این است که حضرت در اون روایت اولش می‌فرماید کل شیء فهو لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه یا تعلم انه حرام بعینه فتدعه من نفسك یا من قبل نفسك. من یه قاعده کلیه به شما بگم، امام می‌فرماید کل شیء فهو لك حلال، هر چیزی برای تو حلال است حتی تعلم انه حرام بعینه و به شخصه، که وقتی شناختی این معینن این شیء حرامون فتدعوتش اجتناب. بعد حضرت مثال میزنن، مثلا و ذالک مثل این پیراهنی که پوشیدی، لباسی که پوشیدی، احتمال میدی از اون بزاز که گرفتی یا به خیاط که دادی بزاز پارچش قصبی بوده، سرقت بوده، خیاط نخش کذا، حالا تو نباید بپوشی، قصب حرام است، نباید نماز بخونی، لعله و کذا. شبه موضوعی است دیگه، این پیراهن خارجی حکمش چیه، کلی رو که میدونم که قصد باشه چیه، سرقت باشه، شبه در موضوع است. اینجور مثال میزنن این پیراهن لعله و کذا اعتنا نکن فهو لک حلال، این عبدی که خریدی از بازار لعله و مثلا عبد غیر است، قصد شده فروخته شده به شما، یا حر است، ترسوندنش گفتن که تو نباید بگی من حرم، آوردن بهت فروختن، ترسوندنش بهت فروختن به عنوان عبد، اینم هیچ حرف نزده، شبه موضوعی است، لعل هر باشد، لعل عبد غیر باشد فلان، اعتنا نکن کل شیء کذا. مرعی رو که باش ازدواج کردی در خارج، این مرعی خارجیه، لعله مثلا خواهر رضایی باشد که با او از یک مادر شیر خوردید، لعله رضیعتو دختری باشد که از همسر تو شیر خورده، باش ازدواج به منزله دختر نسبی تو، ازدواج باش حرامه، شبه داری اعتنا نکن، بگو انشالله حلاله. بعد امام میفرماد الاشیاء و کلها علی هذا، همه چی به همین منوال است، اشیاء در خارج همه به این منوال است، حلال لک حتی تعرف انه حتی یستبین لک غیر هذا، خود به خود روشن بشه که نه حلال نیست و خلافش روشن بشه، او یقوم به البینه در موضوعات که دو تا شاهد عادل بیان بگن این خواهر رضای تو بوده، اگر فهمیدی ازدواج با او از اون لحظه منقطع میشه، به هم میخوره و امثال ذلک. این یه روایت. روایت دوم در همین رابطه روایت عبدالله ابن سلیمان هست از امام باقر علیه السلام. این آقای عبدالله ابن سلیمان به محضر امام رسیده، ابن رسول الله حکم جبن و پنیر چیه، پنیر حلال حرام چیه؟ حضرت فرمود که سألتنی عن طعام یعجبنی، از من از غذایی و خوراکی پرسیدی که خیلی دوستش میدارم، پنیر خوردن رو دوست میدارم. بعد اونجا غلام و نوجوانی ظاهرن بوده، درهمی دادن فرمودن که برو پنیر بخر و بیاور، دم ظهرم بوده، پنیر را آورد و بعد با این عبدالله ابن سلیمان حضرت نشستند و اورم دعوت کردن، نهاری میل کردن، از پنیرم استفاده کردن. عبدالله دید که حضرت جواب نمیدن، نگفت یاد نرسول الله خب سوال ما بالاخره چی شد، پنیر حکمش چیه؟ حضرت فرمودن که مگه نمیبینی من دارم میخورم پنیر را، اگه اشکال داشت که نمیخورم، نه من میبینم ولی میخوام یه جوابی از شما داشته باشم، یه روایتی از شما داشته باشم. بعضی راوی ها سماجت میکنن و این چقدر اینجوری مثلا این حالت ها یه مطلبی رو از امام میگیرد و به دیگران هم میرسانه برای همیشه. حضرت فرمود که حکم کلی شو برای شما بگم، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف انه حرام به عینه فلان، هر چیزی که در عالم دو شق داره، قسم حلال درش هست و قسم حرام، مثل پنیر، پنیر اگر پنیر مایش از میته باشد حرام و نجس هم هست، اگر از غیر میته باشد، از حیوان مزکا گرفته شده باشد، هو حلال و طاهر هم هست. دو قسم، هر چیزی که دو قسم، یا مثلا حیوان، گوسندی که کشته شده اگر میته باشد، از میته باشد حرامه، نجس است. اگر از مزکا باشد حلال است و معکول اللحمه و هاکذا. کل شیء که اینجوری دو شق دارد، حلال و حرام، تا و اون شیء در خارج اگر بهش رسیدی نمیدونی از این قسم است یا از اون قسم است، اون شیء برای شما حلال است. تا زمانی که یقین بکنی به عینه که هازا حرام، اون موقع باید اجتناب بکنی. اینم یک حدیث. حدیث ثالث هم باز از عبدالله بن سنان هست اگه اشتباه نکنم، اونم به صورت کلی کل شیء کذا که فیه حلال و حرام الی آخر. میبینید هر سه تقریبا به یک مضمون. به این روایات هم استناد شده برای اثبات حلیت شرعیه و براءت شرعیه، که ما هر کجا شک کردیم آیا این حلال است یا حرام، فاولک حلال، شرب توتون حلال است یا حرام، فاولک حلال. تا زمانی که تعلم حرامون، تا علم پیدا نکردی حلیت هست. بینام استشهاد شده. جناب مصنف میفرمایند که این دو سه روایت هم مربوط به شبهات موضوعیت، ربطی به شبهه حکمیه که مورد بحث ماست نداره. و شاهد و علی، یک مثال هایی که امام زد از اون صوب، از اون عبد خارجی، از اون مرعه، همش مال موضوعات. بعدم زیلش فرمود الاشیا کلها علی هذا حتی یستبین لک، خود به خود روشن بشه، نمیخواد بری تحقیق بکنی. در موضوعات اینجوره، در احکام تفحص لازم. او تقوم بیانه، بیانه مال موضوعات است، مال احکام کلیه نیست. امثال و زاره اینا همش قرائنه. قرینه دیگر کلمه به عینهی معینن و به شخصی بشنسی، این مال موضوعات جزئیه است، نه مال کلیه. قرینه دیگر این است که این روایت همه هم سیاق هست، همه مثل همه. وقتی روایت اول با اون همه مثالهاش مال موضوع خارجی شد، بقیه هم به همین تعبیره، وحدت سیاق حکم میکند. و دیگر این که همونطوری که القرآن یفسر و بعض و بعضا، کلام معصوم هم یفسر و بعض و بعضا، اون کلامی که به همین سبک است و مثالها همش از موضوعات، قرینه میشد که این کلمات بعدی هم که کلیست، این هم مال موضوعات باشه. دیگر این که همین تقسیم بندی قسم حلالی دارد و قسم حرام و نمیدونی این از کدوم قسم است، خب این مال این است که نمیدونیم این مایه داخل در خمر است یا داخل در خلص، داخل در میته است یا داخل در مزکات. تمام اینا شاهد و صدقن برای اینکه این روایت مال شبهات موضوعیت. اگر اونجا حلیت شرعیه یا براءت شرعیه آورد، دلیل نمیشد که در شبهات حکمیه مطلب همین باشه. فلذا این روایات هم به درد ما نمیخوره. شما نگید که عدم القول بالفصل زعیمه بشد، بگیم در شبهات موضوعیه که این ثابت کرد حلیت را، کسی هم قائل به تفصیل نشد. نه خیر، قائل به تفصیل شدن. اخباریین در شبهات حکمیه میگن حرمت، ولی در شبهات موضوعیه میگن حلیت. پس قول به فصل هست، از عدم القول به فصل هم استفاده نمیشد. این ادله خلاصه به درد شبهات حکمیه به هیچ وجه نمیخورد. از سنت هم میگذاریم. دلیل سوم حضرات اصولیین، مشهور اصولیین، عبارت از اجماع. ادعای اجماع شده است بر این که در شبهات حکمیه تحریمیه و فقدان نص، بل اجماع و بل اتفاق، البراءت الاصل، البراءت. مصنف به این دلیل هم اشکال میکنن، فرمان که ما براءت دو قسم داریم. یه براءت شرعیه داریم که موضوعش عدم العلم است و شک است، شارع فرموده. یک براءت عقلیه داریم که موضوعش عدم البیان است، عقل میگد عقاب بدون بیان قبیح هست. الان در دلیل چهارم خواهیم گفت. پس دو قسم براءت شرعی و عقل. شما که ادعای اجماع میکنید، میگید بل اجماع و بل اتفاق الاصل و البراءت، این اجماع رو بر کدوم براءت ادعا میکنید؟ ادعای اجماع میکنید بر براءت شرعیه که میگیم این اجماع باطله، چون اخباریین مخالفند. اخباریین در این موارد، در شبهه حکمیه و فقدان نص، اینجا میگن که جای براءت نیست، بلکه جای احتیاطه. چه اجماعی است؟ در میان اخباریین هم اساطیر علم وجود دارن، بزرگانی هستن، هم که آدمای مثلا غیر متبحر نبودن. مرحوم محدث بهرامی توشون هست، مرحوم صاحب وسائل توشون هست، مرحوم مرزا حسین نوری هست و امثال و ذالک، بزرگانی از این قبیل. اینا احتیاطی شدن. اگر ادعای اجماع میکنید بر براءت شرعیه، نخیر شرعاً اجماعی نیست براءت. شرعاً اصولیه میگن براءت، اخباریه میگن احتیاط. پس اجماع نشد، علمای شیعه اجماع ندن. اخباریه که از علمای شیعه هستن که بیچارانه این که نباشن. اگرم ادعای اجماع میکنید بر براءت عقلیه، میگیم بله این اجماعیست، اخباری هم قبول داره. اخباری هم میگه ما بودیم و عقل البراءت الازادی، من این نبود. ولی آقای اخباری میگه که بیان رسیده. اخباری میگه حکم عقل این است که عقاب بدون بیان قوی هست، این دلیل براءته. ولی ما اینجا بیان داریم. بیان چیه؟ ادله الاحتیاط، اخبار الاحتیاط. اونا بیانیت دارن و اذا جاء البیان ارتفع عدم البیان. دیگه عدم البیانی نیست که ما بخوایم از این استفاده بکنیم یا نکنیم. پس اگر منظورتون براءت شرعی است که اجماعی نیست، و اگر براءت عقلی است که این اجماعی است، ولی اخباری میگوید که چون از شریعت بیانی رسیده است دیگه نوبت به براءت عقلی نمیرسه، لولا بیان شرعی عقل میگفت آزادی، بیان شرعی جلو آزادی را گرفت. پس اجماع مردود. دلیل چهارم حضرات اصولیین حکم العقل است، دلیل عقلی است و اون قاعده مسلمه قبه عقاب بلا بیان، العقاب من دون بیانن قبیح. این کبرای کلیست، میگن نسبت به شرب توتون بیانی از مولا نرسیده، ما هرچی گشتیم و فحص کردیم به جایی نرسید، میشه بلا بیان. در شرب توتون بیانی نرسیده از این صغرا، و عقاب بدون بیان قبیح هست. این کبرای کلی دیگه دلیلش روشنه، هر کسی به وجدانش و به عقلش مراجعه بکند این رو تصدیق میکنه و میابد که عقاب بدون بیان قبیح هست. مولا عبدش رو معاخذه بکند به چیزی که اصلا بهش ابلاغ نکرد، عبد اصلا احتمالم نمیداد که این کار اینجا اشکال داشته باشد، لذا مرتکب شد. مولا نگو که در واقع اشکال داشته، بیاد عقابش بکند، میشه عقاب بدون بیان. اول ابلاغ بکن، بیان بکن، به من برسه بعد عقاب بکن. نرسیده، یا بیانی نبوده اصلا، یا بوده به من نرسیده. عقاب بدون بیان به حکم عقل قطعی قبیح هست، بنابراین عقاب کردن در شرب توتون میشه قبیح و کار قبیح از مولای حکیم صادر نمیشود. پس چنین عقابی از مولا صادر نمیشه. هازا معنای اصل براءت. شما آزادید یعنی معاخذه نمیشید، معاقبه نمیشید، مرتکب شدید عقابی در کار نیست، چون عقاب بلا بیان است و الاخر. بعضی ها خواستن بگن که اینجا این قاعده قبح عقاب بلا بیان با یه قاعده دیگری معارضه داره و نمیشه بهش عمل کرد. با اون قاعده این است که دفع الضرر المحتمل واجب، اینم قاعده عقلی است. عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، بنابر این که مراد از این ضرر هم ضرر اخروی و عقوبت باشه، موضوع هر دو یکی میشن. اون میگه عقاب بدون بیان قبیح هست، از شما آزادید. این میگه دفع ضرر محتمل، یعنی عقاب محتمل واجب هست، از شما اینجا احتمال عقاب میدید، باید دفعش بکنید، حق ندارید آزاد باشید، مرتکب بشید فلان. گفتن که این قاعده میگه یجب و احتیاط، اون قاعده میگه نه براءت، اینا با هم دیگر متعارض هستند، پس به هیچ کدوم نمیشه عمل کرد. قاعده قبح عقاب بلا بیان از دست شما گرفته شد. شیخ انصاری قدس سره اینجا جوابی داده، فرموده است که قبح عقاب بلا بیان بر این قاعده ثانی وارده و موضوع این را از بین میبره. موضوع قاعده ثانی احتمال العقاب است، العقاب المحتمل، ضرر به معنای عقاب، العقاب المحتمل یجب دفعه. قاعده اول میاد میگه چون بیانی نرسیده قطعا عقابی نیست، موضوع ندارد تا دفعش واجب باشد یا نباشد. اون میاد میگه عقاب بدون بیان قبیح است، قبح عقاب بلا بیان موضوع این قاعده را از بین برد، پس عقاب محتملی دیگه نمیموند. ما یقین داریم به این که عقاب نیست، احتمال عقاب نمیدیم، قطع به عدم داریم، با قطع به عدم دیگه جای این حکم نیست که یجب و دفع او لا یجب، پس او بر این وارده. اون میگد عقاب بدون بیان قبیح است، این که شد موضوع این را که احتمال عقاب باشه میبرد، ما قطع به عدم داریم، موضوع که نداشت دیگه یجب و دفع او نیست. اینجور جواب دادن. ممکنه کسی از این طرف بیاد بگه که این بر اون وارد میشه، احتمال عقاب میدیم یجب و دفع او، اون دلیل میگفت عقاب بدون بیان قبیح است، خود این میشه بیان عقلی، موضوع او را که لا بیانی باشد از بین میبره. ممکنه کسی این رو بر اون وارد بکنه و به اون بزنه که این کارم کردن. به شیخ انصاری یه جوابی همچون سربسته دادن رد شدن، خیلی معلوم نشد از کدوم وارده کدوم موروده، کدوم حاکمه کدوم محکومه. جناب مصنف فرمان که ما اینجور جواب نمیدیم، ما جواب دیگری داریم. ما میگیم که ظاهرا این دوتا قاعده اصلا مواردشون با هم فرق داره، بر یک مورد نازل نشده اند و صادر نشده اند که تعارض بیاد، اون یه مورد. قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوعش عقاب اخروی است، عقاب یعنی عذاب، موضوعش اونه، عذاب اخروی است، اونجا رو عقاب بلا بیان کذا. این قاعده دوم دفع ضرر محتمل واجبون، موضوعش ضرر دنیوی است، از عقل عقلا نشأت گرفته، از عقلای عالم تو کارشون این قاعده رو دارن به کار میبرن، اینجا هم در اصول و اینا مطرح شده، در اعتقادات هم حتی مطرح شده. این موضوعش ضرر دنیوی است که دفع ضرر محتمل دنیوی واجب هست یا واجب نیست. در مضرات دنیویه انسان اگر احتمال ضرر داد، بداند یا نداند، فی الواقع ممکنه به اون ضرر بیفته، عقلش میگه احتیاط بکن تا در اون ضرر واقع نشی. مثلا مایه است، اینجا احتمال میده سم باشه، اگر خود بمیره از بین بره، عقل میگه دفع ضرر محتمل واجب اجتناب بکن، این مال اینجاست. یا فرض بفرمایید وارد سرزمینی شده است که بیشه شیران است، پلنگ و حیوانات مثلا کذا و کذا اونجا هستن، خب این اونجا بخواد شب رو بموند در اون جنگل و در اون اتاقک استراحت بکنه، چه مثلا شیری نصف شب بیاد این از پا در بیاره، عقل میگه دفع ضرر محتمل باش، تا مطمئن نشدی اینجا اقدام نکن. ایشون میفرماید که این قاعده دفع ضرر، کلمه ضرر هم آمده است، بیشتر در ضرر دنیوی استعمال میشه، در ضرر اخروی عقاب گفته میشه، این قاعده مال مضرات دنیویه است، موضوعش اینه، و اون قاعده مال عقاب اخروی است. اینا دو قاعده هستن و دو موضوع دارن، ارتباطی به هم ندارن که متعارض بشن یا متعارض نشن. شاهدی هم از شیخ انصاری در رسائل میارن که ایشون هم عبارت رو نقل میکنن، ایشون هم گفته از این مال ضررهای دنیوی است، ربطی به ضرر اخروی پیدا نمیکنه، بنابراین با هم دیگه متعارض هم نیستن. این حکم عقلی در مسئله ما میشه بلا معارض. بعدم راجع به اون ضرر دنیوی هم باز یکی دو نکته دیگر رو به مناسبت همون قاعده مطرح میکنن، رسیدیم اون در تطبیق هم روشن میشه، هیچ مشکلی نداره. نرسیدیم مال جلسه بعدی نشان. و منها از جمله این روایاتی که به نظر ما دلالتش تام نیست، قول او علیه السلام ایما امرئن، هر مردی ارتکب امرن، کاری را، مثل فعلی را، مثلا شرب توتون بکند، هرچه به جهالتن، از روی جهل و نادانی، فلا شیء علیه، یعنی عقوبتی نیست. گفتن شرب توتون هم ما مرتکب شدیم به جهالتن هست، فلا شیء علینا، پس عقابی نیست. هازا معنای اصل براءت. مصنف میفرماد که ول جهالت هنا، جهالت در این حدیث گفته به جهالت مطلق آمده، منظور کدوم جهله؟ جهل به حکم است یا جهل به موضوع، شبه حکمیت یا موضوعیه؟ این کان مراد به اون جهالت الجهل و بالحکم تحریمی، اینو نمیتوند، حکم تحریمی رو نمیتوند و مرتکب شده، فالجاهل و به این حکم تحریمی شبه حکمیه، لا یعذر، به فعل ذالک الحرام معذور نیست الا بعد الفحص تام عن حکم المسئله و عدم زفر به حکم مسئله، این موقع معذوره، حالا که حدیث این قید رو نداشت، گفت همین ارتکب به جهالتین چیه؟ معذوره. اگر منظور جاهل به حکم بود باید میگفت ارتکب به جهالتین بعد الفتح ولیت، یه قیدی میداشت. اگر مراد این باشد این بعد الفتح اشکال نداره، قبل الفتح اشکال داره و حدیث مقید نبود. پس مراد این نیست. و این کانه مراد به اون روایت به جهالت الجهل و بالموضوعی که المحرم ارتکابو، یعنی حکم کلیشو میدونیم ولی این موضوع خارجی برای ما مشتبه هست. این مایه چیه؟ کمن شک فی مایه، این که این مایه خمر هست یا نیست. فیعذر الجاهل فی شرب این مایه ولو قبل الفتح، اگر جاهل به موضوع منظور باشد بله این مطلقا معذوره، لا شیء علیه، قبل الفتح یا بعد. بعد ایشون حالا که دو قسم شد هر کدوم حکمش اینه، میفرماد ولعل اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ولعل عدم ذکر الفحص در روایت، گفت به جهالتن مقید نکرد که فحص کرده یا نکرده، این نیاوردن فحص در روایت یجعل فیها، قرار میده در اون روایت یه ظهوری برای این روایت ایجاد میکند، یجعل یعنی یوجد و ایجاد میکند در اون روایت ظهوری را در جهالت ثانیه که ظهور در این پیدا بکند، و اون جهالت ثانیه شبهت و موضوعیت و تحریمیه، مال شبه موضوعی است. اگر مال اون شد فتخرج این روایت ان مورد الاستدلال، به اون روایت علل براءته در شبهه حکمیه تحریمیه که الان مورد بحث ماست، ربطی به این نداره. از جمله روایاتی که به درد نمیخورد حدیث چهارم محسوب میشه به درد استدلال اینجا، سیعت عبد الرحمن ابن حجاج فی من تزوج امرأتن در ادهش. حالا آمده سوال میکند که این ازدواج چه نتایجی داره، حرام معبد شد نشد چه بکن. قال علیه السلام اما ازاکان این تزوج به جهالتن، اگر ندانسته اقدام کرده فلیتزوج ها بعدو، این ازدواجش باطله ولی حرام ابدی هم نشد. فلیتزوج، باید ازدواج بکند این مرد اون مرأه را، بعد ما تنقضی عدتا، بعد از اینکه عدش سر آمد. این که نه این که واجب است باید ازدواج بکنه، نه، منظور این است که این یکی باطل شد، اگه میخواد ازدواج بکنه باید دو مرتبه عقب بخونه. خب اذا کان به جهالت کذا، مفهوم شرطش این است که اگر به علم بود نه دیگه بعدش هم حق ندارد، اونو کار نداره. فقط تو عذرو، حالا اگر به جهالت بود چرا میتونه بعدا ازدواج بکنه؟ برای اینکه جهل عذره. فقط تو عذرو ناس، معذور میشن مردمان در باب جهالت به چیزهایی که و اعظم از این امر به قتل نفس هم ممکنه معذور باشه روی جهالت، تا چرا به این امر که به اون پایه نمیرسه. قلتو، راوی سوال میکند اینجا دو تا جهالت هست، یعنی رسول الله به ایل جهالتین اعذره، به کدوم یکی از این دو جهالت این آدم معذور شده؟ به جهالتی ان ذلک محرم علی، شبه حکمیه، به جهل به حکم که این حرام است یا حرام نیست چون نمیدونسته از این حیث معذوره، ام به جهالتی انها فی عدتن، یا به جهل به موضوع که نمیدونسته از در عده است یا نه ازدواج کرده معذوره، اگر میدونسته معذور نیست. قال علیه السلام احد الجهالتین احون من الاخرى، یکی از دو جهالت آسونتره، موهونتر است از دیگری، یعنی به این معذور باشه راحتتره، اولاتره، اولات دیگه، اولاتر، این تر اینجا نمیاد. احون من الاخرى، اون یکی که احون است کدومه؟ الجهالتو به ان الله حرم علیه ذالک، یعنی جهل به حکم، به این واسطه معذورتره. و ذالک، چرا به این واسطه احون است، جهل به این احون است؟ و ذالک لأن این مکلف لا یقدر با این جهالت به حکم علل احتیاط، این تعلیل قرینه شد که ما بگیم در شبه حکمیه منظور جاهل به جهل بسیط و شاک نیست، منظور آدم غافل، او لا یقدر علل احتیاط، آدم معتقد به خلاف است که جاهل مرکب میشه، او لا یقدر علل احتیاط. قلتو، سائل گفت که دید هنوز شبه موضوعیش حل نشده، قلتو فهوه این آدم جاهل فل اخرى که جهل به موضوع باشه اونجا معذورون؟ قال علیه السلام نعم، اونجا معذور است. اذا انقضت عدتها، بعد که عده سر آمد جاز له ان يتزوج با اون مرأه، جازه، اونجا گفت فلیتزوج بعده، اینجا میگه جازه، این میخواد اونجا اون فلیتزوج امر عقیب حضره، عقیب توهم حضره، دال بر وجوب که نیست، یعنی مجازه. مانعی دیگه نیست. عده مانع بود که منقضی شد. و ظاهر حاضر روایه، ظاهر این حدیث، میخوام بگیم که اینم به درد ما نمیخورد، ظاهر این حدیث هم این است که ان السؤال کان عن الشبهة الموضوعیه، شبه موضوعی است که نمیدونه در عده هست یا نه، شبه از اون جهته. و هیه و اون شبه موضوعی ما کان اشتباه در موضوع الحکم، موضوع الحکم در عده بودن، میدوند که ازدواج در عده حرام است، حکم میدونه، اما نمیدوند این زن در حال عده هست یا نه، با جعلش اقدام کرد و باهاش ازدواج کرده، حکمش چیه؟ بعدم فهمید که در حال عده بوده. بهیه و اون شبه موضوعی در این مقام در این حدیث الجهالتو به این که مرعه در حالت عده هست یا در حالت عده نیست و از حالک اقدام کرد. یا سوال از اینه او عن الحکم الوضعی، یا سوال از حکم وضعی صحت و بطلان بعد از عده، که حالا بعد از عده این ازدواج میتونه بکنه، صحیح است یا دیگه کلن باطل شد، حرام ابدی شد. حرام ابدی یعنی این که دیگه به هیچ وجه صحیح نخواهد شد. منظور این ان حکم وضعی است المترتب بر این جهالت به عده‌ای که در اینجا بوده. بعد ان تزوجه ها، بعد از این که ازدواج کرده، حکم وضعیش حالا چیه؟ اون حکم وضعی حرمت این مرعه بر اون مر مؤبدن، که هیچ موقع ازدواجشون صحیح نباشد، حرام ابدی باشد، نظرت که اثر نداره این حکم وضعی. او عدم حرمت ها، یا این که سؤال از این باشه، عدم حرمت، ناقص گفتم، حرمت حاصل مر علیه مؤبدن، او عدم حرمت ها، این حکم وضعی، این حرام مؤبد هست یا نیست. خب پس صدر کلام سوال از شبه موضوعی است که این وضعش چی میشه. ولیکن نسائل بعد که امام فرمود فلان معذور است بعد از عده کذا، دنبالش سوال کرد که خب اینجا دو تا جهالت تصور میشد، به کدوم جهالت معذوره؟ پای شبه حکمیه هم به میان آمد. ولیکن نسائل بداله، یعنی این به ذهنش رسید دقتتن، آشکار شد، زهر له ان یسأل از شبه حکمیه ضمناً، در ضمن اون سوال قبلی که جواب داده بود، فعجاب الامام علیه السلام ان ذالک، از این شبه حکمیه بالمعذوریت ایزن، اینم فرمود معذوره، پس میشه بهش استدلال کرد، شبه حکمیه هم که روشن شد. ولیکن نه، نمیشه بهش استدلال کرد، خص امام علیه السلام این معذوریت را به من لم یتمکن من الاحتیاط، به اون آدمی که متمکن از احتیاط نیست، و اونی که متمکن نیست الغافل عن الحکم شرعی است، که به کلی غافل است که ازدواج در عده حرامه، غافل تمکن ندارد، احتیاط اصلا توجه ندارد که احتیاط بکنه، یا معتقد و خلافه، آدمی که جاهل به جهل مرکبه، کسی که یقین به حلیت دارد چجور میتونه بگه من ترکم احتیاطی است؟ به ترکش احتیاط صدق نمی کند، یقین دارد که حلال. خب خاصه به این آدم، کسی که متمکن از احتیاط نیست، و اونی که متمکن نیست، یکی از این دو دسته هستن، یا غافل یا جاهل مرکب. و ذالک از کجا میگید این دوتان؟ لأن شاک الملتفت، آدم شاک و جاهلی که ملتفت نه غافل، شاک کس یعنی معتقد به خلاف نیست، ملتفت هست یعنی غافل نیست، این آدم یجب علیه الفحص، این که آزاد نیست، معذور نیست، شرعا برش واجب است که فحص بکنه، حکم شرعی رو به دست بیاره، متمکن از احتیاطه. بل بحث و تنقیب، همون کاوش کردن نقد، یعنی زمین رو سوراخ کردن، سوراخ بزنه، بره لابلای روایت بگرده، کاوش بکنه، از حکم مشکوک، از این آدم معذور نیست، متمکن از احتیاط هست و فلان. بقید زهر من هازا، بنابراین اون بخشش که دلیل بر معذوریت هست مال موضوعاته، اون بخشش هم که مال احکام باشد به درد ما نخورد، مال شبه حکمیه جاهل بسیط نشد، مال غافل است که از محل بحث ما بیرون. فقط زهر دو نکته، زهر از این بیان ما وجه و احونیت الجهاله، آسان‌تر بودن جهالت به حکم از جهالت به موضوع، چون در جهل به حکم این قدرت بر احتیاط نداره، به طریق اولا معذوره، ولی جاهل به موضوع اون مال جاهل بسیط بود، قدرت بر احتیاط داشت، لذا این معذوریت از این ناحیه میشد احون. بچه احونیت روشن شد، جهت لأن الاولا یعنی جهالت به موضوع، ناقص گفتم جهالت به حکم، مل غفلت عن الحکم، آدم غافل لا یتمکن با این جهالت من الاحتیاط، اصلا متمکن از احتیاط نیست که برش واجب باشد یا نباشد، پس اینجا جهالت عذر است قطعا. و ثانیه، و هی جهالت به عده که جهل به موضوع باشد، یتمکن با این ثانیه، یتمکن با این ثانیه من الاحتیاط، چجوری احتیاط بکنه؟ به تجنب المرأة المجهولة عدتها. خب این توجه دارد که شاید در عده باشد شاید هم نباشد، بگه چون شبه موضوعی است فرق نکنم. نه خیر، میشه احتیاط بکنه، یک ماه دیگه هم صبر بکنه، دوری جستن از این زنی که عدش مجهول است. ولی لا یجب الاحتیاط علیه، در موضوعات احتیاط واجب نیست. پس اون احول اصلا نمیتونه احتیاط بکنه، ولی اینجا احتیاط میشه اما واجب نیست. بلعل وجه تخصیص الامام، نکته دوم، چرا امام علیه السلام در جهل به حکم این علت را آورد که لا یتمکن، در جهل به موضوع اینو نیاورد؟ لعل وجه اختصاص دادن امام علیه السلام غفلت را و عدم تمکن از احتیاط را به جاهل به حکم دون جاهل به موضوع، یعنی جاهل به عده، با این که چندین از یمکن ان یکونه این جاهل به عده نیز غافلن انها، اینم غافل از عده باشد ایزن، کما اینکه اون جاهل به حکم غافل بود، اینم ممکنه غافل باشه و متمکن از احتیاط نباشه. مذالک اینجا این علت رو نیاوردن. سرش چیه؟ لعل وجهش این است ان الغفلت عن العده، غفلت از موضوع نادرتون فی المقام، چون مقام این است که این با زنی ازدواج میکنه که قبلا شوهر داشته. خب این آدم نسبت به عدهش اگر حکم رو میدوند که در عده ازدواج حرام است و توجه هم و ملتفت هم هست، نوعا اینجوریست که این توجه به این معنا دارد که در حال عده هست یا نیست، پس به این امر ملتفت هست. لذا نمیتونه بگیم لا یتمکن من الاحتیاط، آدم ملتفت متمکن از احتیاط هست، ولی اون آدم نسبت به حکم نوعا چون غافل هست متمکن از احتیاط نیست، چون اگه ملتفت بود مردد نمیشد، تندی سوال میکرد به حکم شرعی براش روشن میشد. همه اینا رو که من میگم خودشون تو عبارت آوردن. ان الغفلت از عده نادرتون فی المقام، مقام رو خودتون الان میگن چجور نادره؟ لان الذی یعرف، این که این مرعی که یرید و زواجه ها ازدواج با او را سیبون، چون شوهر قبلی داشته سیبه هست نباکره، چون اگر باکره باشد هنوز دخول بهش نشده است که عده نداره، اونی که عده داره سیب هست، یندر ان یغفل عن العده، اینی که توجه داره که با چنین زنی ازدواج میکنن نادر است که غافل بشه که این در حال عده است، یعنی قطعا توجه داره، یا یقین دارد که از عده در آمده، یا یقین دارد که در عده است، یا شک داره، غافل نیست. و اما جاهل به حکم این مسئله که حرام است یا نه، اونجا درست برعکسه، فیم درو ان لا یکون غافلا، اگه ملتفت بود تندی سوال میکرد از جهل در میآمد، اونی که به جهل میموند اون آدم غافله. به ندرت پیش میاد که غافل نباشد. چرا؟ لعن شاک متردد یلزم الفحص، در شبه حکمیه باید فحص بکنه، وظیفش اینه، به اضافه از حکم عده قطعا یقف و بر اون حکم، قطعا حکمشو به دست میارد که حرام هست یا نه. لعن این حکم عده از واضحاتیست که سر ربا الکتاب المجید اگر فحص بکنه به دست میاره، اونی که فحص نمی کند و فلان و اینا اون آدم غافل هست و اون متمکن از احتیاط. فینحصر جاهل به حکم این مسئله عده با این روشنی بالغافل عن حکمها، یا به معتقد خلاف که جاهل مرکب باشد، اونه که میمونه و اون آدم متمکن از احتیاط نیست. لذا این علت در اینجا هست در اونجا نیست. بلا کلن این علت در هر دو باشد یا نباشد، نادر باشد یا غالب، فن حاضر روایت ایزن مثل اون دو سه روایت قبلی، لا تسله للاستدال بها علی البراعت، در مقام که اون مقام شک در حکم تحریمه هست، شبه حکمیه بعد الفحث و تنقیب و کابش از اون حکم، و این روایت اون بخشش که مال شبه حکمیه بود مربوط به غافل و مربوط به جاهل مرکب شد، مربوط به شاک نبود. و ربما یستدل علی الاباحه الشرعیه او اصالت البراعه، به این دو سه روایت بر اباحه شرعیه که حکم شرعیست استدلال شده، بر اصل براعت هم که عمت از این که شرعی باشد یا عقلی باشد استدلال شده. به ثلاث روایات ایزن بینا به استشهاد شده، یک روایت مسعد ابن صدقه ما روی عن الامام صادق، این راوی روایت کرده، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه و به شخصه و عینه، فتدعه او را واگذاری من قبل نفسه، از ناحیه خودت ازش اجتناب بکن. بعد مثال زن و زاله که این شیئی که حلالون مثل ثوب، این پارچه و پیراهن که یکونو علیک، به تنت هست یا در دستت هست یا پیش رویت هست، ولعله سرقتون، شاید دزدی کردن به شما فروختن، به شما گرفتید، قصده، حق ندارید استفاده بکنید، شبه موضوعیه. اول مملوک اندک، مملوک نزد توست، عبدی نزد توست که خریدی، ولعله حرون، شاید این حر بوده است که قد باع نفسه و فضولیان، خودش و فضولیان آمده فروخته، او خود فریب داده شده، کلک زده بهش، کلک زدن، فبیعه آوردن فروختنش، اینو هیچی نگفته، او قهره ترسندنش، مقهورش کردند و فروختن، در واقع عبد نیست یا هرچ شبه موضوعی است، اعتنانه او امراتون زنیست، تحتک یعنی در اختیار تو، تحتکه و یا اختک ممکنه خواهر رضایی تو باشد، او رضیعتک دختری باشد که از همسر تو شیر خورده، اعتنا نکن به شبه، بل اشیاء کلها علی هذا، همه اشیاء بر این قبیل هست که حلالون، آزادیم، حتی یستبین لک، خود به خود آشکار بشه برای شما، غیر ذلک یعنی حرمت، او تقوم به این امر بینه، قائم بشه یک بینه، که بینه مال موضوعات خارجی است. این یک حدیث. حدیث دوم، سید عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر امام باقر علیه السلام عن الجبن، پنیر، فقال سألتنی عن طعام یعجبنی، از طعامی که خوشم میاد، دوستش میدارم، ثم اعطا غلام را، نوجوانی که اونجا بوده، اعطا بهش درهمن، به فرزند خودشون درهمی دادن، فقال یا غلام ابتع لنا جبنن، برو برای ما پنیر بخر، ثم دعا بالغذا، دعوت کرد این آدم رو، این عبدالله رو به غذا خوردن، فتقدینا، ما رفتیم با حضرت زور نهار خوردیم، عربا میگن تقدیتم یعنی نهار خوردید یا نه، تعشیتم یعنی شام خوردید یا نه، تقدینا با هم نهار خوردیم، و اتل جبن، غلام هم پنیر را آورد، فاکلنا، فلما فرقنا از غذا خوردن، قلتو ما تقولو فی الجبن، بالاخره جوابشو ندادی، قال علیه السلام اولم ترنی آکله، ندیدی من خورنده جبن بودم، خوردم این را، قلتو بله دیدم، ولیکن احب با ان اسمع این حکم را از زبان مبارک شما، که سند پیدا بکنم بره آیندگان، فقال ساخبرو که ان الجبن و غیره، کبرای کلی بگم به تو، کل ما کان فیه حلال و حرام، مثل مایه حلال دارد شراب، حرام علی عزب الله، حلال دارد سرکه و حرام دارد شراب، و مثل گوشت حلال دارد حیوان مزکا و حرام دارد میته، فولک حلالون حتی تعرف الحرام به عینهی و به شخصی فتدعهو، ازش اجتناب. حدیث سوم، سید عبدالله ابن سنان ان صادق علیه السلام قال کل شیء یکون در اون شیء حلال، قسم حلال دارد و قسم حرام دارد، فهو اون شیء حلال لک ابدا، همیشه، حتی تعرف حرام را از اون شیء به عینی فتدعوا، بگذاری ازش اجتناب بود. و هذه روایات الثلاث، این سه روایت هم به مقتضا امثلتها، در روایت اول صوب و عبد و چی و چی، و به مقتضا قرینه به عینهی به شخصی این موضوع خارجی را، و به مقتضا اتحاد لسانشون که وحدت سیاق دارن، همه از یک مقوله هستن، و به مقتضا این که بعضها یفسر و بعضن، مثل قرآن که بعضی بعضی رو تفسیر میکنن، همه اینا روی هم رفته ظاهرتون در بیان و حکم شبهه موضوعیه، این لم تکن سریعتن، اگرم نسم نباشد ظهورش دیگه قابل انکار نیست، فلا دلالت در این روایات علل اباحه به حلیت در شبه حکمیه، و نه براعت در شبه حکمیه، که براعت اهم است از این که شرعی باشد یا عقلی باشد، معنای براعت وسیع تره، ولی حلیت حکم شرعی ظاهری است، همون اباحه، اونم یک شعبه از همین براعت. اینم از این. و اما الاجماع، دلیل سوم اصولیین، فقط استدل به این اجماع بعضی از اصولیین علی البراءه فی المقام، شبه حکمیه تحریمیه و فقدان نص، همین مقام اول، و من این استدلال را آخرون به این دلیل، لانه شنتین است، این کان اجماع علی البراءه شرعیه در مقام که شارع میگد و موضوعش عدم العلم است، فهو غیر تام، این اجماع بر این براءت رو قبول نداریم. چرا؟ به خروج الاخباریین، اخباریین مخالفن، و در میان اخباریین اساتین و استوانه های بزرگ علم هست، محدث بهرانی هست، عرض میشد که معروم صاحب وسائل هست، و دیگران به دیگران، و امکان این اجماع بر براءت عقلیه که موضوعش عدم البیان هست، عقل میگه براءت به آزادی المستفاده، یا المستقات سیراب شده، این براءت عقلیه یا استفاده شده از قبح عقاب بلا بیان، اگر اینه فالاخباریون و انوافقو در براءت عقلیه، اونا میگن بله ما بودیم و عقل همینه، لکن اخبارین ادعا میکنن اینکه ادله احتیاط برای ما بیانیت دارن، اذا جا البیان ارتفع عدم البیان، پس این موضوع درست نمیشه، جای براءت عقلی نیست. اونا باز از این حیث اشکال. و اما العقل تا برسیم.